صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدای توانا و قادر مطلق، که هستی ما از توست، به درگاه مقدس تو روی می آوریم و اعتراف به گناهان و خطایای خود می کنیم و استدعا داریم که بر ما ترحم فرما و ما را ببخش. خداوندا، از کارها و افکار نادرست و ناشایسته خودمون توبه می کنیم و تمنا می کنیم که غرور و خودخواهی رو از ما دور کن و یاریمون بده که هر روز به حضور مقدس تو حاضر شویم و اجازه بدهیم که تو نور مسیحایی را بر ما بتابانی تا با بصیرت روحانی به عیبها، ضعفها و گناهان و خطایای خود پی برده و از تو بخواهیم که ما را پاک کنی. زیرا می دانیم ای خداوند تو قدوس هستی و تا ما پاک نشویم به حضور تو راه نخواهیم یافت. شکرت میکنیم ای یگان خدای قدوس که به وسیله کلامت راه راستی و حقیقت را بر ما آشکار گردانیده ای. تمنا این که ما را یاری بده تا نه فقط شنوندگان کلام بلکه کنندگان آن نیز باشیم. این دعا را به نام عزیز عیسی مسیح میطلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های آموس نبی، سیومین بخش از تورات مقدس. عاشقان خدا و طالبان راستی، درود بر شما. امیدوارم که در پرتو نور حق و هدایت او روزهای خودتون رو به سر آورده و شادی و تسلی و آرامش خدا بر همه شما عزیزان باشه. خدا را شکر سپاس می کنم که این افتخار را به ما عطا کرده است تا با رسانیدن پیام آسمانی و حیات بخش او در این ساعت به شما مژده حیات را اعلام کنیم و شما مشتاقان حقیقت را تشویق و هدایتتون کنیم که به طرف حیات جاودانی پیش بیایید. برای این منظور به تورات مقدس روی می آوریم و از بخش سیوم یعنی کتاب آموس نبی آیات شریف را مطالعه کرده و از خدا یکتا استدعا می کنیم که به وسیله کلامی که به نبی خود که در حدود 2800 سال پیش عطا کرده است امروز با ما سخن می گوید. زیرا کلام خدا ازلی و جاودانه و زنده است و مسلماً برای ما نیز امروز پیام مخصوصی دارد. عرض کنم پیام آموس که در کتاب آموس نبی به ثبت رسیده شامل 9 فصل می باشه که ما برای بهتر درک کردن آن را به 3 بخش اصلی تقسیم کردیم. 2 بخش اول که شامل 6 فصل اول بود در برنامه گذشته با یکدیگر مطالعه کردیم و حالا به آخرین قسمت که شامل فصل های 7 و 8 و 9 می باشه رسیدیم و کلام را با هم مطالعه خواهیم کرد. باید پذیرفت و اقرار کرد که اگرچه آموس نبی یک شبان گمنام و فقیر بود، ولی به خاطر قدرتی که خداوند به او عطا می کند، به خاطر شهامتی که داشت و پیامی رو که می رسونه، او در رده بزرگترین انبیای خدا قرار گرفته است. زیرا قدرت و شهامتی که خدا به او عطا کرده بود در پیامش نیز به خوبی آشکاره، مخصوصا در این فصل که درباره آینده سخن می راند. او پیشگویی‌های بسیار عجیبی نیز کرده است که در این فصل ما با آنها روبرو می‌شویم و دعای من این است که ما بیشتر به گوینده کلام یعنی خود خدا توجه کنیم و به خود کلام دقت کنیم تا به آورنده آن. فصل هفتم به رویای آینده نیز مسما می‌باشد که در قسمت اول رویای ملخ‌ها و سپس رویای شاغول و سرانجام از آیه ده از تجربه شخصی آموس پیام مهمی برای ما داده می شود. آیه اول فصل هفتم اینطور آغاز می شه. آموس نبی می گوید خداوند یهوه به من چنین نمودار ساخت که اینک در ابتدای رویدن حاصل رایش دوم ملخ‌ها آفرید و هان حاصل رش دوم بعد از چیدن پادشاه بود. ببینید در این آیه صحبت از ظهور ملخ‌ها به محصول دوم زمین می کند. ولی توجه کنید که چگونه آغاز می شود. می گوید خداوند یهوه به من چنین نمودار ساخت و یا خدا در رویا این موضوع رو بر من آشکار کرد و یا به من اعلام نمود. ببینید در آن زمان دو بار معمولا محصول از زمین می گرفتن. محصول اول به پادشاه تعلق داشت و محصول دوم به رعیت یا مردم عادی. حالا آموس نبی میگه متوجه شدم که پس از اینکه محصول اول برچیده شد، یعنی محصولی که به شاه تعلق داشت بردن، و محصول دوم آماده گردید، ملخ‌های بسیاری آمدن و محصولات مردم رو خوردن. وقتی که آموس این واقعه رو میبیند، به درگاه خدا یکتا روی میاره و از او طلب بخشش و مغفرت برای خود و قومش میکند، به طوری که در آیه دوم میگوید و چون تمامی گیاه زمین را خورده بودند، یعنی ملخ‌ها گیاه‌ها را نابود کردند، محصولات را از بین بردند، آموس میگه گفتم ای خداوند یهوه مستعی آنکه عفو فرمایی، چون که یعقوب برخیزد چون که کوچک است. ای خداوند یهوه مستعی است آنکه عفو فرمایی، چون که یعقوب برخیزد زیرا که کوچک است. آموس در اینجا برای هموطنانش طلب مغفرت و رحمت میکنه و میگوید خدایا چیزی از قوم ما باقی نمانده و این ملخ‌ها هم هر چیزی که داشتن از بین بردن، پس بر ما و بندگان ترحم فرما زیرا خواهیم مرد، از بین میریم. و دوستان عزیز در کلام میبینیم که خداوند دعای آموس نبی رو میشنود و پاسخ میکند و اجابت مینماید. در آیه 3 میگوید و خداوند از این پشیمان شد و خداوند گفت نخواهد شد. خدا جواب دعای آموس رو میده. تمنا و استدعای آموس را اجابت میکنه و اعلام میده که جلو این بلا را گرفته و دیگه اجازه نمیده که یعقوب یا قوم بنی اسرائیل کوچکتر و یا بدبختر و پستر از این بشن. دقت کنید کلمه پشیمان شد یا خدا پشیمان شد به معنی نیست که خدای نکرده خدا ندانسته یک عملی نمود که بعدن دید که اشتباه و بعد پشیمون شد، هاشا، بلکه خداوند واقف بر اسرار آشکار و نهان است و او دانای کل است. در رویاهایی که به آموس نبی داده درباره همین صحبت می‌کند که او آینده رو می‌بیند و آینده قوم بنی اسرائیل رو به آموس نشون میده. مقصود از لغت پشیمان شد همانا ترحم کردن و عفو نمودن و جواب دادن به تقاضای دعای آموس نبی است. خداوند به دعای شخص مؤمن توجه داره و به خاطر دعای آموسه که بلای ملخ‌ها رو یا بلایی که بر سر قوم آمده بود از بین میبره. از آیه 4 الی 7 درباره رویای دیگر یعنی رویای آتش سخن میراند. باز هم دقت کنید که خداوند چگونه این رویا را به آموس میدهد. میگوید و خداوند یهوه به من چنین نمودار ساخت و اینک خداوند یهوه آتش را خواند که محاکمه بکند. پس لجه عظیم را بلعید و زمین را سوزانید. پس گفتم ای خداوند یهوه از این نیز باز ایست، یعقوب چگونه برخیزد چون که کوچک است. و خداوند از این پشیمان شد و خداوند یهوه گفت این نیز نخواهد شد. ببینید آموس نبی صحبت از یک واقعه عجیبی میکنه، میگوید که او شاهد آتشی بود که یک منطقه باطلاقی و یک منطقه وسیع زمین رو از بین میبره. تصور او این بود که خدا داوری را آغاز کرده، زیرا در فصل‌های گذشته خداوند اعلام کرد که به زودی داوری را آغاز میکنه و همونطوری که به نبی خود فرموده بود شهرهای اسرائیل رو خداوند قصد داشت به وسیله داوری با آتش از بین ببره. حالا وقتی که آموس نبی شاهد این آتش بود، متوجه شد که احتمالاً این داوری خداوندی که بر قوم شروع میشه، پس قبل از این که به سراسر اسرائیل شیوع پیدا کنه و اسرائیل به وسیله آتش از بین بره، به درگاه خدا میاد و از خداوند باز تمنا میکنه که این آتش رو نابود کنه و یا جلوش بگیره که بیش از این چیزها رو از بین نبرد. میفرماید زیرا که یعقوب کوچیک است، یا دعا میکنه که ای خداوندا بر قوم اسرائیل ترحم کن، یا خدایا آنها را به وسیله آتش از بین نبر، بر آنها رحم کن، چون که این آتش توی خداوند همه چیز را نابود میکنه و دیگه نام و نشانی از قوم اسرائیل نخواهد بود. مقصود از یعقوب قوم بنی اسرائیل میباشه، زیرا همونطور که میدانید یعقوب صاحب 12 فرزند بود که بعداً 12 طایفه از این فرزندان به وجود آمدن و ملت اسرائیل را تشکیل دادن. عرض کنم بعضی از مفسرین معتقدند که کلمه آتش در اینجا به معنی گردباد هم هست و این گردباد بود که آتش نیز به همراه آورد، که البته میتوان این نظریه رو نیز پذیرفت، ولی دو مطلب مهم است که باید در اینجا در نظر داشته باشیم. اول ملاحظه میکنیم که دعای مؤمن از طرف خدا شنیده و پاسخ داده میشود، و دوم باید به قدرت دعا دقت کنیم. شاید بتوان گفت که مقصود آموس نبی از ذکر این دو واقعه نه فقط جهت اطلاع ما از قدرت خدا باشه، بلکه میخواد به اسرائیلی ها نیز بفهماند که اگر واقعا توبه کنن و قلبن به سوی خدا روی بیاورن و دعا کرده طلب بخشش نماین، خداوند به دعاهای آنها پاسخ خواهد داد و در نتیجه از خشم خودش برمیگرده و آنان را از این عذابی که در انتظارشونه خواهد رهانید. دوستان عزیز، کلام خداوند در مورد قدرت دعای مؤمن مطالب بسیاری دارد. اتفاقا کتاب مقدس انجیل با ما میگه که دعا بزرگترین نیرو برای هر مؤمنه. وقتی که از خداوند بطلبیم، اگر قلبمون پاک و عاری از گناه باشد، خداوند جواب دعا رو میده. هرچند ممکنه جوابی نباشه که من و شما انتظار داشته باشیم، ولی یک مؤمن همیشه دعا به رضای خدا می کند. اراده خدا را اول طالب است، وگر قلباً طالب اراده خداوند باشیم و با قلب پاک از خداوند بطلبیم، خداوند خود فرموده است که جواب دعا را می ده. عیسی مسیح به ما یادآور می شود که بطلبید تا بیابید، بکوبید تا برای شما باز کرده شود. مقصود چیه؟ مقصود اینه که از خداوند تمنا کنید، بپرسید، دعا کنید، بخواهید که خداوند جواب دعاها رو میده. و حالا آموس نبی با بیان این دو مطلب میخواد به قوم بنی اسرائیل بگه که ببین، خداوند جلو این باد شدید و یا این آتش شدید رو گرفت، خداوند جلو ملخ‌ها رو گرفت، همش به وسیله دعا بود. پس بیایید دعا کنید، توبه کنید تا خداوند از این بلایی که قراره به سرتون به خاطر گناهاتون بیاره شما را آزاد کنه. آموس می توانست به قوم بگه که ببین، اگر خدا دعای مرا شنید و این آتش را متوقف نمود و ملخ ها را برداشت، شما نیز همچنین اگر دعا کنید و طلب بخشش نمایید و بخواهید که خدا خشم خودش را بر شما فرو نریزد و به شما رحم کند، مسلما خداوند حاضر است که دعای شما را پاسخ بده، همانطوری که به دعاهای من پاسخ داد. در حقیقت این مطالبی که بیان شده فرصتی بود برای قوم بنی اسرائیل که ثمره و نتیجه و قدرت دعا را ببینم. فراموش نکنید که قوم از نظر خدا محکوم بودند. حکم داوری آنها نیز می رفت که صادر بشه، زیرا سه بار در فصل پنجم آموس از قوم دعوت کرد که نزد خدا بازگشت کنند تا زنده بمانند، اما قوم از این هم سر باز زدند. دوستان عزیز، برای ما که سالها پس از این واقع زندگی میکنیم، شاید این مطالب خیلی راحته که درک کنیم، بفهمیم، ولی سوال مهم اینه که آیا امروز من و شما به دعای میپردازیم، قلباً دعا میکنیم و به قدرت و نیروی دعا معتقد هستیم؟ به وسیله دعا زندانها گشوده شد، به وسیله دعا کارهای غیر ممکن انجام شد. به وسیله دعا معجزات عظیم شده. به وسیله دعا زنجیرهای اهریمنی از بین رفته. به وسیله دعا ما با خدا در ارتباط هستیم. سوال مهم این است که آیا شما امروز دعا می کنید؟ آیا امروز با خالق خودتون صحبت کردید؟ آیا امروز با منجی زنده خودتون دعا کردید، صحبت کردید و از او خواستید که شما را در تصمیمات روزمره زندگی یاری بدهد؟ می دانید عیسی مسیح امروز در حضور خدا یکتا در عرش اعلی نشسته است و برای ما شفاعت می کند. برای من و شما از درگاه خدا شفاعت می کند. سوال مهم اینه که پس چرا به حضور او نمی آیید؟ چرا دوست من امروز نیازهای خودت رو، مشکلات خودت رو طبق اراده خداوند به حضور عیسی مسیح زنده بیار تا او برات شفاعت کنه؟ او جواب دعا را میده. خودش گفته است که بطلبی تا بیابید. پس دوست من بطلب، و او دوست داره که صدای تو را بشنود. آره، دوست دارد که دعای تو را بشنود. شاید بگی من اینقدر گناهکار هستم که لیاقت این را ندارم که دعا بکنم. دوست من، قوم بنی اسرائیل هم خیلی گناه کرده بودن، محکوم بودن، ولی خداوند به آنها فرصت داد تا توبه کنن. امروز هم خداوند به شما این فرصت رو داده. شما بیا تمام گناهات رو به درگاه خدا بیار و از منجی عزیز عیسی مسیح بخواه که قلبت رو از صفات الهی پر کند، از ثمرات روح القدس پر کند، تا به جای نفرت محبت باشه، به جای بدی خوبی باشه، به جای تمایل به گناه تمایل به نیکویی باشه. و دوست من، راه قدوسیت مسیحایی را طی کن تا امروز ثمره حیات جاودان را در زندگی خودت مشاهده کنید. از آیه 7 الی 9 رویای دیگری هست که به رویای شاغول مسماست، که به وسیله آن آموس نبی میخواد پیام مهمی از جانب خدا بیان کنه. میگوید و به من چنین نمودار ساخت، و یا خدا این چیز را اینطور به من آشکار و یا مکشوف ساخت. که میتوان حد زد آموس نبی این موضوع رو در رویا دیده. میگوید خداوند به من چنین نمودار ساخت که بر دیوار قائمی ایستاده بود و شاغولی در دستش بود، و خداوند مرا گفت ای آموس چه میبینی؟ گفتم شاغولی. خداوند فرمود اینک من شاغولی در میان قوم خود اسرائیل میگذارم و بار دیگر از ایشان در نخواهم گذشت، و مکانهای بلند اسحاق ویران و مقدسهای اسرائیل خراب خواهد شد، و به ضد خاندان یروبعام با شمشیر خواهم برخاست. در این پیام خداوند از روش تمثیلی برای روشن ساختن کلام خودش استفاده میکنه. شاغول وسیله است که بنایان برای اینکه ببینن دیوار را مستقیم بالا آوردن استفاده می کنن. اگر شاغول دیوار را راست نشون بده، بنایان از کار خود راضی هستن و آن را کامل و درست می دانن. هر وقت در کتاب مقدس صحبت از شاغول شده، اشاره به داوری خدا نموده است. یعنی خدا اعمال و زندگی و گفتار بندگانش رو مطابق معیار خودش داوری می کند. در کتاب ارمیای نبی فصل 31 در آیه 38 و 39 در این مورد می خوانیم یهوه خدا می گوید اینک ایامی می آید که این شهر از برج خنئیل تا دروازه زاویه بنا خواهد شد، و ریسمان کار یا شاغول به خط مستقیم تا تل جارب بیرون خواهد رفت و به سوی جوعت دور خواهد زد. باز در کتاب اشعیای نبی و زکریا و همچنین دانیال نبی نیز صحبت از شاغول یا ریسمان مستقیم شده که با داوری خدا مرتبط بوده. خیلی جالب است که ببینیم خدا اینجا چه پیامی داره. میگوید من شاغولی در میان قوم خود اسرائیل میگذارم، یعنی آنها را داوری میکنم، آن هم مطابق معیار خودم. بعضی از ماها طوری زندگی میکنیم که انگار نه انگار خداوند ما را مطابق معیار مقدس خودش داوری میکنه. ما میاییم خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم، و چون خودمون رو بهتر از دیگران میبینیم، بنابراین هیچ شکی نداریم که پاک هستیم و مقبول خدا. این کاری بود که اسرائیلی ها میکردن. ولی دوستان، خداوند ما را نه مطابق معیار انسانی، بلکه مطابق معیاری که خودش داره داوری می کند، و معیار خدا همانا کلام مقدس و شریعت آسمانی است. من شما هر روز باید به حضور خدا بیاییم و به خاطر کوتاه آمدنمون از معیار مقدسش طلب بخشش و مغفرت کنیم. خدا به قوم بنی اسرائیل نمی گوید که من شما را با سایر ملت ها مقایسه می کنم. اگر بهتر از آنها بودید، آن وقت شما را بهتر می بخشم. خیر، می گوید معیار سنجش من با شما شاغولی است که در دست منه، یا کلامی است که من به شما دادم. خدا از ما انتظار داره که بر حسب کتاب یا گفتار او زندگی کنیم. من و شما در برابر خدا مسئول هستیم و نباید بگیم که چون همه خطا میکنن و خدا کاری بهشون نداشته، منم اگر خطای کوچکی بکنم عیبی نداره. و یا نمیتوانیم بگیم که خدایا فلانی که مقام بالا و مهمی داشته این کار رو نکرده، پس چرا من بکنم؟ یا همه این کار رو میکنن منم کردم ای خدا. دوست عزیز، در حضور خدا این تو هستی که باید به خاطر هر عملی که انجام داده ای پاسخ بدهید. خداوند از من و شما بازخواست میکند. حالا آموس نبی وظیفه داشت که این پیام داوری خدا را به سمع مردم برسونه و او این کار را میکنه. ولی در پیامش به غیر از اعلام داوری دقت کنید که میگه پادشاه هم خواهد مرد و یا اعلام مرگ پادشاه کشورش میکنه. او میگه ای پادشاه، خداوند تو را به شمشیر خواهد کشت، یا شمشیر خدا در عقب توست، یا مرگ تطمیه. راستی دوست من، اگر شما آورنده چین پیامی باشید، آیا آن را به رهبر کشورتون خواهید گفت؟ مگر نه اینکه اگر حرفی ضد رهبر مملکت زده بشه، طرف را فوری اعدام میکنن، چه برسه اینکه بگن که خدا او را اینطور یا آنطور نابود خواهد کرد؟ ولی آموس میبینیم که از جان خودش نمیترسه. او هرچی خدا بهش گفته بود رو عیناً اعلام میکنه. برای او اطاعت از خدا به مراتب واجبتر از اطاعت از پادشاه بود. پس میگه ای پادشاه، شمشیر خدا تو رو نابود میکنه. وقتی این کلام رو به سمع پادشاه میرسه، در بین مردم و شهر قلقله برپا میشه که آموس چه جرأتی داشت این حرف رو بزنه. از آیه 10 عکس العمل مردم رو در قبال رسانیدن این پیام میبینیم. میگوید و امیسای کاهن بیت ایل نزد یروبعام پادشاه اسرائیل فرستاده گفت آموس چنین میگوید که یروبعام به شمشیر خواهد مرد و اسرائیل از زمین خود البته به اسیری خواهد رفت. و امیسای به آموس گفت ای رایی، برو و به زمین یهودا فرار کن و در آنجا نان بخور و در آنجا نبوت کن، اما در بیت ایل بار دیگر نبوت منما، چون که آن مقدس پادشاه و خانه سلطنت میباشد. ببینید، امیسای رئیس مذهبی بت‌پرستان اسرائیل بود. کاهن آن عبادتگاهی بود که آموس نبی در آن می‌ایستاد و پیام خدا یکتا را به سمع مردم می‌رسانید. از قرار معلوم این به اصطلاح هم کاهن خدا یکتا خودشون می‌دونست و هم کاهن بت‌پرستا. مردم اسرائیل هر دو رو می‌پرستیدند. هم از یک سو به خدا یکتا معتقد بودند و از سوی دیگر جلو بت‌ها زانو می‌زدند. این عبادتگاه برای بت‌های بسیاری ساخته شده بود و یروبعام که پادشاه اسرائیل بود به خرج خودش این عبادتگاه را ساخته بود و جایی بود که حتی به عبادت بت‌ها می‌پرداخت، در حالی که مایستی عبادت را برای خدا یکتا به جا آورد. امیسا نبوت آموس را به سمع پادشاه می‌رساند، پادشاهی که از خدا برگشته و بت‌پرست شده بود و نه فقط آن، بلکه بت‌پرستی را در میان قوم تشویق می‌کرد. امیسای کاهن برای اینکه به اصطلاح از جلو قتل خونریزی جلوگیری بکنه، پیشنهادی به آموس میده که ای آموس، بهتره دیگه از این حرفا نزنی، از این ولایت فرار کن، برو و دیگه چیزی درباره پادشاه نگو، برو به همون دهاتی که بودی، اونجا که چوپانی میکردی، برو همونجا باش، اونجا نبوت کن. ولا هر چی دیدی از خودت دیدی، من دیگه نمیتونم از تو حمایت کنم. با این نوع رفتار امیسای در حقیقت این طور نشون میده که دوست آموسه و دلش به حال او میسوزه. از یک سو بر علیه او به پادشاه شکایت میبره و از سوی دیگر میاد این طور حرف به آموس میزنه. راستی دوستان عزیز، اگر شما جای آموس بودی چه میکردید؟ مگر نه اینکه عقل و حکمت بشریت ایجاب میکنه که در چنین حالتی فرار را برقرار ترجیح بدهید و یا مثل بعضی از پیامبران کاذب فرار کنید و یا حرفتون رو منکر بشید که بله پادشاه کشته نمیشه؟ البته که آموس میتونست خیلی راحت موضوع رو عوض کنه و با یک کلام طرفداری خود را از پادشاه اعلام کند، ولی او چون خود را تسلیم خدا کرده بود نمیتونست حقیقت خدا را بیان کنه. او میدانست که پیامش براش حتی مرگ خواهد آورد و به بهای جانش تمام میشه، ولی چاره ای نداشت. چرا؟ چون خود را تسلیم خدا کرده بود و کسی که تسلیم خداست هرگز اجازه نمیدهد که ترس و تهدیدات او را از بیان حقیقت باز دارد، ولو اینکه تهدید از جانب خدا برای بزرگترین شخصیت مملکتی باشد. پس آموس در قبال این خطرها با قدرتی که از جانب خدا داشت در پاسخ به امیسای کهان شهامت ایمانی خود را آشکار می کند، به طوری که می خوانیم و آموس در جواب امیسای گفت من نه نبی هستم و نه پسر ربی، بلکه رمبان بودم و انجیرهای بری را می چیدم. اما خداوند مرا از عقب گوسفندان گرفت و خداوند مرا گفت برو و بر قوم من اسرائیل نبوت کن. پس تو نیز حالا کلام خداوند را بشنو. تو به من میگویی به ضد اسرائیل نبوت نکن و به ضد خاندان اسحاق تکلم منما. اما خداوند چنین میگوید، حتی زن تو در شهر مرتکب زنا خواهد شد و پسران و دخترانت به شمشیر خواهند افتاد و زمینت به ریسمان تقسیم خواهد شد و تو در زمین نجس خواهی مرد و اسرائیل از زمین خود البته به اسیری خواهد رفت. دوستان تصورش رو بکن که آموس با چه شهامتی این کلمات رو داره بیان میکنه. مردم شهر امیسای کاهن را احترام میگذاشتن. او به اصطلاح نوچه پادشاه بود، مقام دوم در مملکت داشت. ولی آموس نه فقط به او گوش نمیده، بلکه اعلام میکنه که خدا تو را به خاطر این دورویی و ریا و بت‌پرستی سختتر از پادشاه عذاب میده. شاید امیسای به آموس گفت که این مرد حسابی، من خوبی تو را خواستم این حرفا رو زدم، چرا این حرفا رو میزنی؟ اما آموس که از روح خدا پر بود و میدونست که او چه نوع شخصیتی داره، اعلام میده که خدا نه فقط او رو داوری میکنه، بلکه حتی از خانه و خانوادش هم عذاب خواهد دید، همسرش به او خیانت خواهد کرد و خداوند نه فقط پادشاه اسرائیل رو به شمشیر میکشه و همه رو به اسارت میبره، بلکه تو را ای امیسای کاهن که بت پرستی رو در میان قوم تشویق کردی از بین میبره و تو ثمره اعمال و رفتار مکارانت رو خواهی دید. پسران و دخترانت نیز کشته خواهند شد، مال و هستیت از بین خواهد شد و از همه مهمتر تو در سرزمین ناپاک کشته و مدفون خواهید شد یا تو را در قبر ناپاکان و نجسان خاک خواهند کرد. و دوستان عزیز، همونطوری که خدا گفته بود تمامی سرزمین اسرائیل به اسارت میره و این بلاها نیز به سر میسا و همچین پادشاه در میاد. آموس سه بار در این فصل یادآور میشه که او این حرفا را از خودش نمیزنه. او این حرفا را میزنه نه به خاطر اینکه عصبانی و از دست مردم شریر اسرائیل آسی شده، بلکه میگوید خداوند میگوید. این پیام من نیست، بلکه خداونده. و دوستان عزیز من را بگم که اگر این پیام از جانب خود آموس بود، او هرگز این دل و جگر را نداشت که جلو کاهن اعظم بیتیل بیسته و این حرفا را بزنه. حسابش را بکن که او بالاترین مقام روحانی در میان اسرائیلی ها داشت. چه کسی میتونه جلو او حرفی بزنه و یا بهش بگه که بالای چشت ابروه؟ ولی آموس این حرفای بسیار سخت را با شهامت میزند. چرا؟ زیرا آن کس که این کلمات را گفته بود به آموس قدرت داده بود که آن را بگوید. دوست عزیز، امروز اگر خداوند یکتا به تو مأموریتی برمی‌دهد که انجام بدهید، اگر جانب او باشد، مطمئن باش که خداوند قدرت آن را هم به تو عطا می کند. اگر جایی تو را می فرسته، خودش پیش روی توست، چون هر وقت کسی را برای کار خودش برمی‌گزینه، خداوند خودش اول همراه او میره. وقت ما در اینجا به پایان رسیده. اجازه میخوام تا برنامه دیگر با شما خداحافظی کنیم و با کمک خدا در برنامه بعدی فصل 8 و 9 رو نیز با یکدیگر مطالعه کنیم. فیض خدا با شما باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.